سلام، مهشد شفیعی هستم با اپیزود ششم از مجموعه پادکست های سنتز با عنوان عوامل ایجاد کننده و تشدید کننده استراب من. با هم بشنوید.
به نام آفریدگار دانایی و خردمندی، دکتر علیرضا ترکان هستم. با مجموعه پادکست های روانشناختی در خدمت شما هستم. خب رسیدیم به اینجا که استراب مرگ چگونه در زندگی ما کار میکنه و چگونه ما همیشه ترس از روبرو شدن با وقایع هستی و مشکلات در واقع لحظه تولد در ما چگونه به صورت ناهوشیار باعث فرار از واقعیت ها میشه و یک زیستن متعادل رو توضیح دادیم که حاصله بین ارتباط، کار و تحصیل و تفریح هست. بعد از اون میخوایم راجع به این صحبت بکنیم که چه تجارب و چه ویژگی هایی توی دوران کودکی و توی دوران بزرگسالی ما وجود داره که اگر اونها به اندازه کافی مدیریت نشند باعث افزایش استراب مرگ و همچنین مشکلات شدید روانشناختی در کودک مخصوصا خواهد شد. خب اولین موضوعی رو که اشاره کردیم، اگر یادتون باشه، راجع به کیفیت مراقبت اولیه یا روش‌های فرزندپروری بود که گفتیم که اگر اون مراقبه اولیه مراقبه سالم و سازگاری نباشه و نتونه اون سه تا شرط اساسی در دسترس بودن، پاسخگو بودن و نیازهای هیجانی کافی رو برای بچه مهیا نکنه، میتونه باعث شکل‌گیری استراب مرگ و میل به دوست نداشته شدن یا دوست داشته شدن زیاد و همچنین ناامنی و ناایمنی در دنیای بیرون بشه. مورد دومی که توضیح دادیم راجع به نزیستن متعادل بود که اگر که افراد در بزرگسالی وقتی که انتخاب میکنن سبک زندگی خودشون رو به خوبی زندگی نکنن و زندگی متعادلی رو تجربه نکنن، چه بیماری ها و چه اختلالاتی میتونه در فرد به وجود بیاد. سومین آیتم تجارب تروماتیک و تجارب آسیبزا زیر 12 سالگی مخصوصا هستش در دوران کودکی، که این تجارب رو من یکی یکی توضیح میدم و راجبش صحبت میکنم که ببینیم چگونه با روبرو شدن با این تجارب آسیبزا بچه استراب مرگ بیشتری رو تجربه میکنه. اولین مورد خشونت خانگی هستش. ببینید، یه تعریفی WHO یا سازمان بهداشت جهانی از کودک آزاری داره، میگه هر گونه آسیبی که در اثر خشونت‌های خانگی، آزارهای جنسی و یا تغافل برای بچه اتفاق بیفته مصداق بارز کودک آزاریه. و خب ما میدونیم که توی کشورهای پیشرفته به شدت روی این مفهوم کار میکنن و براشون مهمه که بچه ها دچار ابیوز و سوء استفاده های جنسی، عاطفی و همچنین ضرب و شتم خانگی و مهمتر از همه اون ترس و تهدیدهایی که از جانب پدر و مادرها هستش واقع نشند. و خب میدونیم که توی خیلی از کشورهای پیشرفته بچه حق شکایت از پدر و مادر رو داره و پدر و مادر میتونن، یعنی باید پاسخ خوب باشن نسبت به وظایفی که در قبال بچهشون دارن. خب این توی جامعه ما خیلی به اندازه یه کشورهای پیشرفته رشد یافته نیست و ما باید خودمون حتما مراقبت بکنیم و مراقب باشیم از اینکه خشونت علیه کودکان باعث شکل‌گیری استراب مرگ میشه. چون میدونید که ما زمانی که کنار پدر و مادر داریم زندگی میکنیم، اینها مهمترین افراد زندگی ما هستند و اگر ما بناست که از پدر و مادر آسیب ببینیم، به چه کسی میتونیم پناه ببریم؟ از چه کسی میتونیم کمک بگیریم؟ به چه کسی میتونیم مشکلاتمون رو بگیم و چگونه میتونیم بدون کمک گرفتن از اونها مشکلات خودمون رو حل بکنیم؟ من یه سخنرانی یه جایی داشتم توی یکی از شهرستانهای کوچیک اطراف اصفهان و اومدیم یه کاربرگ به بچه ها دادیم و ازشون خواستیم که هر نکته ای که لازم دارن توی در واقع زندگی زناشویی پدر و مادرشون و همچنین خانواده خودشون که دوست دارن انجام بشه به من مشاور بگن و بعد من توی اون جلسه و سخنرانی نتایج این کار برگه بچه ها رو مطرح کنم. و متاسفانه خبر بعد این که شاید نزدیک به 70% از اون بچه هایی که اونجا حضور داشتن نوشته بودن که پدر و مادرمون با هم دیگه مهربون باشن و با ما مهربون باشن، یعنی به نوعی اون فشارهایی که بچه ها دارن توی خانواده ها تجربه میکنن و اون ترس و تهدیدهایی که از جانب پدر و مادر تجربه میکنن شاید به مراتب هولناکتر و در واقع شکننده تر از آسیب ها و تروماهای خارج از منزل هستش. بنابراین اولین آیتمی که ما احساس میکنیم که میتونه استراب مرگ رو در بچه ها برانگیخته بکنه و حتی قدرتمندش بکنه در واقع اون خشونت های علیه کودکان و علیه خانواده هستش، که خب توی دوران کودکی حتما نیاز داره به اینکه چک بشه و کنترل بشه. و خب چیزی که خیلی مهمه اینه که ما توی روند شناسایی انسان سالم و در واقع حالا انسان سالم که نمیشه گفت، روند مصاحبه بالینی از اینکه فرد چه مشکلاتی رو باهاش دست و پنجه نرم میکنه، یکی از سوالایی که من از همه مراجعه ها میپرسم اینه که دوران کودکی چطوری بود، روابط پدر و مادرت با هم دیگه چطوری بود و با تو چطوری بود. اگر ببخشید روابط پدر و مادر با هم دیگه خوب نبوده، احتمال اینکه بچه تلاش میکرده که روابط اینا رو درست بکنه یا به نوعی همیشه استرابه خراب شدن زندگی و خراب شدن رابطه رو داشته، میتونه باعث افزایش استرابه مرگ و افزایش دلهوره ها و دلشوره های ناشی از جدایی از پدر و مادر و اون ناایمنی درون خانواده در واقع در بچه شکل بگیره و وجود داشته باشه. پس اولین آیتم خشونت هستش، هر گونه ضرب و شتم فیزیکی، هر گونه تماس های فیزیکی آسیبزا ممنوع هستش. و متاسفانه ما هنوز که با اینکه علم روانشناسی در ایران به شدت قدرتمند شده و رشد کرده، ولی من وقتی که توی فضاهای عموم قرار میگیرم هنوز متوجه آسیب های بچه ها از ضرب و شتم میشم و میبینم که توی پارک ها، توی فضاهای عمومی پدر و مادرها چه رفتارهای غلطی رو با بچه هاشون انجام میدن. واقعا از این تریبون و از این پادکست میخوام خواهش کنم از پدر و مادرهای عزیز که مراقب خشونت علیه کودکان باشید زمانی که بچه ترس تجربه میکنه و اون خشونت رو از پدر و مادر داره دریافت میکنه. اینقدر براش سخت و آسیبزا هست که ممکنه که تا پایان اون قابلیت جبرانش وجود نداشته باشه و ممکنه که بعد از اون دچار اختلالات و بیماری های جدی بشه بچه‌تون، که در نهایت آسیبش رو خودتون و خانوادتون باید تحمل بکنید. دومین آیتمی که میتونه باعث شکل‌گیری تجارب تروماتیک خیلی جدی در بچه بشه، آزارهای جنسی و روانی هست که برای بچه به وجود میاد. مراجعه‌ای داشتم، یه خانم 30 ساله که میگفتش که من توی دوران کودکیم توسط 2 تا از عموهام ابیوز و سوء استفاده جنسی شدم و اینقدر اون داستان براش سخت بود که خاطرات اون داستان رو به ناهوشیار و ناخودآگاهش فرستاده بود و میگفت که چیزی از اون داستان یادم نمیاد، فقط یادمه که یک رابطه جنسی مقعدی با عموم تجربه میکردم و به شدت دردناک بود، طوری بود که تا مرز خفگی من رفتم و عموم بعد از ارضا شدنش بلند شد از خونه ما رفت و بعد از اون الان این دختر دچار آسیب های شدید روانی و جسمانی حتی و الان داره به همسرش خیانت میکنه، خیانت های متعدد و پی در پی که به دنبال یافتن فردی ایمن و امن باشه توی زندگیش. خب متاسفانه از این موارد خیلی توی جوامع مختلف و مخصوصا توی جوامع سنتی مذهبی شاهد هستیم. دلیلش اینه که احتمالاً اون بسته بودن درهای رابطه جنسیه در واقع صحیح و درست برای افراد باعث شکل گیری میل به فریبکاری و تجاوز و خیانت در افراد میشه. و خب ترجیح ما اینه که از پدر و مادر بخوایم که از بچه هاشون به شدت مراقبت بکنن، حتما باید اصول صحیح مواجهه با بدن خودشون رو به بچه ها آموزش بدن. بچه باید بدونه که نقاط حساس بدنش کجاست و بعد حتما باید از بچه مراقبت بشه. یکی از چیزایی که توی همون تعریف WHO از فرزند در واقع از کودک آزاری مطرح شده اینه که سکس و در واقع خشونت جنسی علیه کودکان میتونه مصداق بارز کودک آزاری باشه و حتی اگر پدر و مادر نقشی توی اون آزار جنسی نداشتن میشه پیگرد قانونی قرار داد برای پدر و مادر، چرا که اونا وظیفه‌شون بوده که از بچه‌شون محافظت و مراقبت و آموزشش بدن و محافظت و مراقبت بکنن. بنابراین میتونیم به جرأت بگیم که هر گونه سوء استفاده جنسی که از بچه‌ها در دوران کودکی بشه باعث شکل‌گیری اضطراب‌های شدید و اضطراب جدایی و مرگ در بچه خواهد شد، چرا که بچه تو اون لحظه‌ای که بی پناه قرار گرفته و احتمالاً مورد تجاوز و سوء استفاده قرار میگیره این فضا براش ایجاد میشه که دنیا جای امنی نیست، من نمیتونم به افراد اعتماد کنم، من کسی هم که ممکنه تنها بمونم و آسیب ببینم و سوء استفاده بشم. چیزی که خیلی مهمه اینه که معمولاً آثار تجاوزهای جنسی تا پایان عمر در ذهن بچه ها باقی خواهد موند و پاک کردنی نیست. ما اصلا چیزی به نام فراموش کردن نداریم و فراموش کردن در سیستم روانی انسان وجود نداره، چیزی که تجربه شده دیگه تجربه شده و فقط ما میتونیم توی روانشناسی به افراد کمک بکنیم که با تجاربشون رابطه بهتر و صمیمانه تری رو داشته باشن. خب یکی از موارد دیگه ای که میتونه باعث شکل گیری اضطراب مرگ و افزایش اضطراب مرگ بشه کتککاری ها و دعواهای شدید بین پدر و مادر هستش. پدر و مادرهای متاسفانه بیمسئولیتی که بچه دار میشن ولی اون کیفیت زندگی بهینه‌ای که حق بچه هست رو براش فراهم نمی کنند و از طرفی خودشون رو از مسئولیت مبرا میدونن. یعنی مامان میاد پیش من میگه که آی دکتر من شوهرم آدم خیلی بدیه، خیلی کتککاری میکنه. بعد بهش میگم که خب چرا پس بچه دار شدی؟ میگه که گفتم شاید بهتر بشه. یعنی متاسفانه ما هنوز توی جلسات مشاوره شاهد افراد بیمسئولیتی هستیم که بدون در نظر گرفتن اون کانتکس، اون سبک زندگی خوب و لازم متاسفانه بچه دار میشن و اصلا توجه به نیازهای بچه ندارن. اینکه یکی از مهمترین نیازهای بچه نیاز به امنیت، نیاز به یک زندگی سالم و رابطه عاطفی صحیح بین پدر و مادر هستش و خیلی راحت بچه دار میشن بابت اینکه بتونن اون آسیب‌های زندگی خودشون رو مدیریت بکنن و بعد از اون هم متاسفانه میان به بچه میگن که آره ما به خاطر تو کنار هم دیگه موندیم. و واقعا من توی جلسات مشاوره خیلی به جرأت بهش میگم که تو اصلا غلط میکنی به خاطر بچت بمونی و این چه حرفیه که تو داری میزنی که من به خاطر بچه موندم و بچه تو اون لحظه داره فکر میکنه که من آیتم خراب کردن رابطه بین پدر و مادرم هستم. بچه چه گناهی داره از این که تو انتخاب کردی؟ و مخصوصا دوباره اینجا مادری که میاد برای بچه درد و دل میکنه، از احساسات درونی خودش میگه، از اینکه پدرت آدم بدی بود و من به خاطر تو کنارش موندم، من سوختم، نمیدونم پدر و مادرم به زور باعث ازدواج من شدن. معمولا این انسان ها و این پدر و مادرها دیگه روی مسئولیت ناپذیری و سفید میکنند و هر جمله‌ای که دلشون بخواد به بچه میگن اینکه آره من اصلا نمیخواستم ازدواج کنم. خب نمیخواستی ازدواج کنی؟ خب نمیکردی؟ مگر کسی با اسلحه تو رو نشونده سر سفره عقد که حتما بشین اینجا بله بگو؟ خب نه میگفتی. دیدی بعد شوهرت بده؟ خب بعد طلاق میگرفتی. نمیشه نمیدونم بچه دار نمیشدی، بچه اول آوردی دومی رو نمیآوردی، دومی رو آوردی سومی رو نمیآوردی، سومی رو آوردی طلاق میگرفتی. نه اینکه الان با سه تا بچه بشینی و همینطور هی در گوشه اینا بخونی که من به خاطر شما هانیش هستم. این اوج بیمسئولیتی و در واقع بیخردیه یک مادر یا یک پدره که در شرایط بد و نامطلوب بچه دار میشن و بعد از اون هم هنوز اون شرایط بد رو ادامه میدن. خب تمام تحقیقات نشون میده که همه جا هم در همه چیزها کودکان جدال به مراتب حالشون از کودکان طلاق بدتره. البته نمیتونیم این دوتا رو از هم جدا کنیم، احتمالاً کودکان طلاق هم همشون جدال رو تجربه کردن، ولی هرچقدر این تروما و این آسیب، این کابوس وحشتناک جدال بین پدر و مادر زودتر در زندگی ها تموم بشه، بچه ها امنیت و آرامش بهتری رو تجربه میکنن. بنابراین پدر و مادرهای بیمسئولیتی که جلوی بچه ها کتککاری و دعوا میکنن و مخصوصاً کتک خوردن مادر به شدت توی سیستم روانی بچه تأثیر میذاره. متاسفانه من شاهد خیلی افرادی هستم که کتک خوردن مادرشون رو تجربه کردن و دیدن و الان یه خشم خیلی شدید نسبت به پدر و یک انتقام خیلی شدیدی رو توی ذهنشون میپرورونن که من یه روزی طلاق مادرم رو میگیرم، من یه روزی جلوی پدرم میایستم، من یه روزی پدرم رو تنبیه میکنم، یا اینکه حداقل تو ذهنش داره دائما تنبیه میکنه پدر رو. یادم میاد یه چندین سال پیش یه مراجعه اومد پیش من، یه دختر 23-24 ساله‌ای که حال زندگیش خیلی بد بود، روابطش با دوست پسرش به شکست انجامیده بود، مصرف ماریجوانا و مواد مخدر داشت، مصرف الکل شبانه داشت، و وقتی که بهش گفتم که از دوران کودکیت و خاطرات دوران کودکیت برام بگو، گفتش که یادم میاد یه شب ساعت 3 شب تو در واقع نیمه های شب که خواب بودم، دیدم که توی اتاق پدر و مادرم صدای داد و بیداد و در واقع جنجال و دعوا میاد، و وقتی که اومدم در اتاق باز کردم، دیدم مامانم با چشم آسیب دیده از اتاق اومد بیرون و از بغل چشمش داشت خون میچکید و پدرم با مشت زده بود کنار چشمش و کنار چشمش پاره شده بود و داشت خون میومد، و در واقع مامانم اومد تو بغل منو گریه کنون و خونی، و اون شب تا صبح برای من اینقدر تو خواب میلرزیدم، نه خوابم میبرد، تمام دست و پام یخ کرده بود و بیقرار و عصبی بودم. خب شما تصور بکنید که این واقعه برای هر کسی اتفاق بیفته، یعنی مثلا هر بچه‌ای این وسط خوابی ها از خواب بیدار بشه و بعد ببینه که پدر و مادر دارن کتک کاری میکنن. اصلا این سوال برای من هست، آخه 3 شب اصلا واقعا چه اتفاقی بین این پدر و مادر ممکنه افتاده باشه که به کتک کاری ختم شده و اینم اینجوری؟ و واقعا اون دوتا انسان اسم خودشون رو چی میذارن؟ شما چه جور موجوداتی هستید که ساعت 3 شب حتی اگر که مشکل دارید نمیتونید بخوابید و اجازه بدید که توی زمان مشخص به این مشکل بپردازید؟ چگونه شما ساعت 3 شب نمیتونید یه همچین تعارضی رو به ساده ترین روش ممکن، یعنی فرار از تعارض، حلش بکنید؟ و خب قطعا این پدر و مادر توی بقیه جاهای زندگی هم آسیب های زیادی برای بچه ها داشتن، و واقعا خیلی موقع ها هست که این پیام های فرهنگی دینی که میاد که پدر و مادر عزیزترینند، پدر و مادر بهترینند، نمیدونم بهش زیر پای مادرانه، برای من جای خیلی ابهام ایجاد میکنه. کدوم پدر و مادر؟ پدر و مادری که ساعت 3 شب با مشت زدن به هم دیگه و نمیدونم دعوا و درگیری شبانه باعث ایجاد تروما و آسیب در بچه میشن، آیا واقعا بهش زیر پاشونه؟ آیا واقعا اینها پدر و مادرانه مسئولی هستن؟ آیا واقعا اینا انسان های وارسته و درستی هستن؟ خب لزومن این نشون دهنده اینه که شاید حتی همون پیام های در واقع فرهنگی و باستانی هم جای بازنگری و تأمل بیشتری رو داره. مورد بعدی که میتونه باعث ایجاد تجارب تروماتیک یا آسیبزا در بچه ها بشه، اخبار منفی هستش. دوستان متاسفانه ما در جامعه ای داریم، در دنیایی داریم زندگی میکنیم که روز به روز در حال افزایش اخبار منفی هستیم. شاید هم اخبار منفی همیشه وجود داشتن، ولی با توجه به افزایش سطح فضاهای مجازی و تکنولوژی اطلاع رسانی، شاید این اطلاعات بیشتر داره به گوش ما میرسه و ما در قرن 21 با فشارهای عصبی روانی خیلی شدیدی از سمت جامعه جهانی، درگیری ها، جنگ ها، بیماری ها روبرو بودیم تا اینجایی که الان که من دارم این ویس رو پر میکنم، سال دوم کرونا هستش، توی نوروز سال دوم کرونا هست و خب فشارها و اخبار منفی که روزانه داره به ما میرسه میتونه در بچه ها علائمی از اضطراب مرگ و در واقع تشدید بکنه و با کابوس ها و وحشت های شبانه روبروشون بکنه. خب شما به محضی که اخبار رو روشن میکنید میبینید که دائما داره از مرگ های ناشی از کووید 19، از جنگ های بین کشورها، از نمیدونم اقتصادهای شکست خورده، از روابط بد بین جوامع صحبت میکنه و واقعا وقتی اخبار رو روشن میکنید هیچ جایی از مهر و محبت و دوست نوع دوستی و بشر دوستی و حال خوب بشر حداقل توی اخبار نمیبینید. بنابراین خواهشم اینه که اگر که واقعا علاقه به شنیدن اخبار هم دارید این لطف رو در حق بچه ها بکنید که اونها رو توی یه فضای ایمن تری قرار بدید و از در واقع پخش کردن اخبار منفی در محیطی که بچه ها توش قرار دارن واقعا دوری کنید، چرا که بچه طاقت شنیدن این اخبار رو نداره. یادم میاد که با شکلگیری این گروه که داعش یه روز داشت، من به صورت ناخودآگاه تلویزیون رو روشن کردم و دیدم که خب یکی از این داعش یا یکی از این جنگندگان سوری رو کشته بود و بعد جگره این رو در آورده بود و داشت به دندون می کشید و خب این صحنه توی ذهن خود من بزرگ سال بارها و بارها تکرار شد. یادم میاد همون شب خواب پریشونی داشتم از اینکه چنین صحنه ای رو دیدم و اینکه چقدر بشر میتونه پست و پایین بشه و چقدر ما موجود ناقصی از در واقع بشر رو ساختیم و داریم و فکر میکنیم که خیلی هم موجود کامل و عجیب و غریب و رشد یافته ای هستیم، ولی وقتی برمیگردیم به اخبار در واقع کشورهای مختلف و وقایعی که توی دنیا اتفاق میفته میبینیم که بشر خیلی هم موجود رشد یافته و کاملی نیست. بنابراین شنیدن خبرهای منفی و دیدن این تصاویر هیچ کمکی به ما به لحاظ روانشناختی نمیکنه. یکی از آیتم های اساسی که میتونه باعث ایجاد اضطراب مرگ در بچه بشه دیدن مرگ هستش، دیدن مرگ عزیزان، دیدن مرگ انسان ها و حتی دیدن مرگ حیوانات. خب شما میبینید که توی مراسم های مذهبی میان حالا مثلا گوسفند رو میارند یا شتر میارند یا گاو یا گوساله میارند و جلوی چشم مردم زنها و بچه ها سر میبرند و بچه ها شاهد جون کندن و دست و پا زدن این حیوان ها هستند و شاید تو اون لحظه بچه ذوق زده هم خودشون رو نشون بده، ولی توی سیستم ناهوشیار شما بدونید که زمانی که بچه داره لحظه مرگ یک موجود رو میبینه در واقع خودش رو داره با اون همانند سازی میکنه و میبینه که خب من یک موجودی هم شبیه این و میتونه من هم توسط این کشته بشم و نابود بشم. بنابراین اضطراب مرگ خیلی شدیدی رو همون شب تجربه میکنه و بعد از اون هم میتونه این اضطراب به شدت باعث شکلگیری پرخاشگری و آسیب‌های روانشناختی در بچه بشه. میدونید که ما توی معمولا اضطراب مرگ همیشه یک موقعیت منفعل و مقتول رو داریم، یعنی ما نوع بشر با شرایطی روبرو هستیم که به هیچ عنوان نمیتونیم جلوی مرگ خودمون رو بگیریم. وقتی بچه شاهد مرگ یک حیوان هستش میبینه که اون در واقع صحنه مرگ یک قاتل داره و یک مقتول، یک در واقع قصاب هست که داره سر اون موجود رو میبره. بنابراین از یه جایی به بعد به صورت ناهوشیار بچه تصمیم میگیره به جای اینکه مقتول باشه قاتل باشه و میبینید که شما پرخاشگری در بچه هایی که مرگ رو دیدن و یا اخبار منفی رو دیدن بیشتر از بچه های معمولیه. چرا؟ چون که از موقعیت مقتول به موقعیت قاتل تبدیل وضعیت میکنه. شما وقتی که برگردید به گذشته گانگسترها و آدمکش‌های دنیا مثلا صدام یا مثل هیتلر، میبینید که دوران کودکیشون دوران سختی بوده. اینها معمولا مرگ مادر رو در نزدیکی خود دیدن، معمولا کتک خوردن مادر رو دیدن. و یادم میاد یه جایی میخوندم که صدام زمانی که کودک بوده، حالا با توجه به اینکه یه پدر پرخاشگر با یه ویژگی‌های خاصی داشته، توی دوران بچگی موش زنده رو میگرفته و روش بنزین میریخته و آتیشش میزده و زمانی که این موش میدویده و میسوخته بچه میخندیده و لذت میبرده. و یا توی زندگی نامه هیتلر شما میبینید که شاهد لحظه مرگ مادرش بوده و بعد به خاطر کمک نکردن پزشکای یهودی به مادرش اون مرگ شکل میگیره و بعد میاد با اون انگیزه انتقام نزدیک به، حالا تو اون داستان هولوکاست، یا 6 میلیون نفر یا 600 هزار نفر یهودی رو توی کوره های آدم سوزی میسوزونه و بعد اون اردوگاه های کار اجباری و فشارهایی که به یهودی های اروپا میاره واقعا وحشتناکی که تو طول تاریخ راجبش به اندازه کافی صحبت شده. خب چیزی که مهمه اینه که ممکنه که بچه از موقعیت مقتول خودش رو وارد موقعیت قاتل بکنه و تلاش بکنه که از طریق پرخاشگری و کشتن حیوان ها و یا حتی آدم ها اون استراب مرگ رو درون خودش کنترل بکنه. چیزی که اینجا خیلی مهمه، هورنای میگه که ما در پرخاشگری بیشتر از همیشه از مرگ ترسیده ایم. ببینید، شما دارید توی خیابون رانندگی میکنید و ناگهان میبینید که یه ماشین پیچید جلوی شما و شما مجبور میشید که ترمز سختی بزنید و تو اون لحظه ترس رو تجربه میکنید. بلافاصله بعد از ترس میبینید که خشم در شما فعال شد و انگیزه انتقام در شما ایجاد شد. وقتی که ترس از حد خودش بگذره، باعث ایجاد پرخاشگری و خشم در شما خواهد شد. یادم میاد که یه روز یه بچه رو آورده بودن که این علائم استراب شدید و تریکوتیلومانیا یا اختلال موکنی رو داشت نشون میداد و طوری این موهاشو کنده بود که از ابروهاش دیگه چیزی نمونده بود. و وقتی اومد پیش من بهش گفتم که از داستانای کودکیت برام بگو، گفت که خیلی چیزی یادم نمیاد، ولی یکی از خاطراتی که خیلی تو ذهن من اینه که مادر بزرگ من توی بیمارستان از زهرای اصفهان بستری بود توی بخش گوارش. خب میدونید بخش گوارش بخشیه که معمولا مرگ و میر زیادی داره، بابت اینکه گوارش خیلی جای حساسیه و میتونه باعث میرایی انسان ها بشه. بعد میگفت مادر بزرگم اونجا بستری بود و تخت بغلیش یه پیر مردی بود که ظاهراً مشکلات خیلی جدی گوارشی داشت و یه خبر دادن که داره میمیره. و من تو اون لحظه شاهد هجوم گروه احیای پزشکی بودم بالا سر اون پیر مرد و خون ریزی که داشت میکرد و در نهایت اون پیر مرد روی اون تخت جون داد و من اون صحنه رو دیدم. و دقیقا یک هفته بعدش همین اتفاق برای مادر بزرگ من افتاد و مادر بزرگم رو شاهد مرگش بودم. و بعدش توی مراسم خاکسپاری و غسل و کفن کردن مادر بزرگم از صحنه های زیادی رو از این موضوع دیدم. و این بچه الان علائم استراب های خیلی شدیدی رو از خودش نشون میداد که همراه با پرخاشگری و عصبی بودن خیلی زیاد بود. حالا اون که این بچه بوده و تو اون سن اصلا قدرت کنترل افکار خودش رو نداشته بماند، ولی پدر و مادر بیمسئولیتی که اجازه دیدن چنین صحنه هایی رو به بچه میدن واقعا عجیبند و متاسفانه از اینها در جامعه ما کم نیست. حتی خریدن حیوانات خانگی و در واقع تصور لحظه مرگ این حیوانات هم برای بچه ها آسیب زاست. توصیه میشه که اگر بناست حیوان خانگی بخرید، از حیوانایی استفاده کنین که طول عمر بهتری دارن و بیشتر میمونن و حتی مرگشون قابل پیش بینی هست که اگر مخصوصا زیر 12 سالگی افتاد و مرد، بتونیم به نوعی یا جایگزینش بکنیم، یا اینکه در واقع به نوعی قبل از اینکه اون بچه با آسیب جدی روبرو بشه، بشه کنترل کرد و آسیب رو توی بچه نگه داشت. خب این هم راجع به عوامل زیربنایی اضطراب مرگ که اما اگر بخوام به صورت خلاصه بگم، میتونم بگم کیفیت مراقبت اولیه یا همون فرزند پروری، نزیستن متعادل بین سه آیتم ارتباط، کار و تحصیل و تفریح، و بعد تجارب تروماتیک زیر 12 سالگی، اما از خشونت، سیکس، دعواهای پدر و مادر، اخبار منفی و دیدن مرگ حیوانات یا انسان ها. و یه مورد دیگه ای هم که میتونم توی تجارب تروماتیک بگم، دیدن سکس پدر و مادر هستش که به شدت روی بچه تاثیر منفی میذاره، مخصوصا زیر 12 سال که بچه ها خیلی هم تصویر درستی از سکس ندارن، ممکنه که با یه آسیب خیلی شدید بچه رو مواجه بکنه، چون بچه تو اون لحظه احساس میکنه که احتمالاً پدر داره مادر رو میکشه. و من مراجعین زیادی توی این زمینه داشتم که میاد میگه که من حالم خوب نیست، و وقتی که میریم توی اون سیستم های درون روانیش میبینیم که یه جایی تصویری از سکس پدر و مادر توی ذهنش هست، بنابراین حتما از پدر و مادرها میخواییم که مراقب رابطه جنسیشون باشن به اندازه کافی، و حتما برای ایجاد رابطه جنسی از محیط جداگانه استفاده کنند و مطمئن بشن که بچه تو محیط حضور نداره، یا از در واقع کیفیت خواب بچه اطمینان کافی رو حاصل بکنند. البته موارد خیلی زیاد دیگه ای هم هست که باعث شکلگیری ضربه های در واقع اضطراب مرگ میشه در بچه، مثلا فشارهای تحصیلی زیاد، مدارس سختگیری که با سختگیریاشون به بچه ها آسیب میزنن، یا مقایسه های زیادی که پدر و مادرها بین بچه ها، یا این بچه ها با بچه های دیگه، یا بین بچه ها با خودشون انجام میدن. فقر یکی از آیتم های به شدت مهم در اضطراب مرگ هست، و موارد متعدد زیادی که دیگه احتمالاً وقتی که پدر و مادرها اون بیس اضطراب مرگ رو بشناسن میتونن اونها رو هم کنترل بکنن. ممنونم از توجهتون. تا پادکست آینده به خداوند بزرگ و مهربان میسپارمتون، و خدا نگهدار.